أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. در آثار و خواص محبت در چند خاصیت و اثر صحبت کردیم. یکی خاصیت توحید بخشی و یکتا شناسی عشق و محبت بود. گفتیم که اولین خاصیت عشق و محبت این است که انسان یکتا پرست و یکتا شناس می شود. 10 بار بگفتمت که 9 یار مگیر، با 8 منشین و 7 دلدار مگیر. با 6 به کرشمه باش و با 5 به جنگ، 4 و 2 و 3 ول کن و 4 و 3 و 2 ول کن و 1 یار بگیر. این 1 یار گرفتن که ندای درون و وجدان و فطرت انسانی است در عالم پرستش، و این توحید که سرتاسر عالم آیینه های به اندازه قد خودشون هستند از توحید و یکتا پرستی، و این یکتا پرستی که به هدایت قرآن و ائمه احتیاج به برهان ندارد و برهانی نیست، بلکه دیدن محبوب همان و انتخاب اون یکی همان. این رو صحبت کردیم 3-4 جلسه پارسال که خاصیت محبت اینه که آدم فقط 1 محبوب و 1 یار داشته باشه، مشرک نباشد بلکه موحد باشد، و فقط 1 رو دوست داشته باشه و متعلقات اون یکی را و وابستگان اون یکی را و همرنگ های اون 1 محبوب را. این روش مفصل صحبت کردیم. به نظر من هم بحث های خوبی بود، روایات جالبی داشتیم. در اونجا به عنوان توحید و یکتا شناسی در عالم محبوب صحبت کردیم که پرستش محبوب و عشق به محبوب دلها را و عقلها را یکی می کند، دلها را و عقلها را یکی می کند. اگر مرزی هست فقط در مرز تن هست. شاید همون مسئله رو شعرا در سطح نازل خودش در آوردن و گفتن که در مثلا تمثلات بشر به اصطلاح شعری، روحهو روحی و روحی روحهو، من رعا روحن فی بشرینی فی بدنینی فی بشرینی. روح من روح اوست، روح او روح من است. کی 2 روح را در 1 جسم یا 1 روح را در 2 جسم دیده است؟ یا اینکه من کیم لیلی یا لیلی کیست من؟ ما 1 روحیم اندر 2 بدن. خاصیت اول محبت و عشق یکتا شناسی است و یکتا پرستی است، توحید است. لذا مشرک اصلا محبت و عشق نمیفهمه یعنی چی. مگه عشق رو میشه 2 قسم کرد؟ و اونجا نکته های جالبی اشاره شد، به خصوص به این آیه بسیار ظریف قرآن کریم که 1 دل جای 1 محبت است، و اگر کسی میخواد 2 محبت داشته باشه یعنی باید در صندوق سینه 2 دل و 2 قلب داشته باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این آیه از اون آیاتیست که خیلی نظر من رو جلب میکنه همیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی اگر آدم بخواد 2 رنگ محبت داشته باشه باید در صندوق سینه 2 دل 2 قلب داشته باشه، و این شدنی نیست و نفی است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این خاصیت اول محبت بود که یکتا شناسی، یکتا پرستی است. خیلی بحث داره، آیات قرآن خیلی در این زمینه جالبه، روایات خیلی جالبه، و یه مسئله درونی است، فطری است. انسان نمیتونه قلبش رو تقسیم کنه. البته از نظر طولی میشه، اما طولی 1 دونه است. شما سر صف بچه‌ها که میستید 1 بچه رو میبینید، بقیه همه
پشت سر او هستن، طولیست. یعنی خدا را که آدم دوست داشته باشه، محبت مطلق، محبوب مطلق، هر محبوب دیگری رنگ اونو داشته باشه، اونم به تبع او مورد محبته. مثل این میمونه که وقتی که مجنون به لیلی، حالا اینا تمثلات معلوم نیست اصلا در طول تاریخ شخصی به نام مجنون عامری یا لیلی بوده یا نبوده، به هر حال تمثل است برای یک علاقه شدید و عشق. وقتی که لیلی را مورد علاقش هست و مورد عشقشه، تمام وابستگان لیلی به تبع لیلی تربت لیلی را هم میشناسد. تربت لیلی را، به تربت لیلی هم ارادتمنده، علاقمنده. به اون پاهای حیوان نجسی که سگیست و روی تربتهای لیلی راه رفته، به اونم علاقه داره. من خاک کف پای سگ کوی نگاری کن، خاک کف پای سگ کوی تو باشم. لذا وقتی که در به یک محب خبر میدن که محبوب تو از دنیا رفته، میخواد بگرده پیدا بکنه، از رنگ محبت او پیدا میکنه، چون یه رنگ بیشتر محبت نداره. شنیدستم که مجنون دلفکار بشد از مردن لیلا خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان، به سوی تربت لیلا شتابان. بدیدش کودکی اونجا ستاده، به هر سو دیده حسرت گشاده، سراغ تربت لیلا از او جست. پس آن کودک بخندید و به او گفت که ای نشنیده نام عشق مجنون، که ای نابرده نام عشق مجنون، تو را مجنون اگر که عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمودی. برو مجنون به مدفنگه رجوع کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دون تربت لیلا همونجاست. وقتی که محبت یکی بود و سایر عشقها و محبتها در طول یک محبت بودن، انسان فقط یکی رو دوست داره، محبوب به ذات را که خداست. قوم خیشی با هیچ کس ندارد، خدا را دوست می دارد، چون کمال مطلقه، چون زیبایی مطلقه، چون جمال مطلق است، چون بهاء مطلق است، چون رأفت بی پایان است، چون انس مطلق است، چون شفقت مطلق است، چون رفاقت مطلق است. بعضی از جلوات زیبایی های نامتناهی خداوند را در گفتار ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، در زیارتی، در دعایی معروف به دعای مشلول، در مفاتیح هم هست مشلول، میبینیم. اسماء لفظی و کتبی خداوند. وقتی انسان یکی را که خدا دوست داشت، همه وابستگان او را هم دوست داره، با کسی قوم و خویشی نداره و با کسی دشمنی اولا و به ذات آدم نداره، بعد آدم میبینی که این خورشید نامتناهی محبت حق و رحمت حق اومده جای گرفته در وجود پیغمبر اکرم و پیمانه بی دیوار پیغمبر، پیمانه بی حد پیغمبر، روح بدون مرز پیغمبر اکرم سرشار شده از محبت حق. در این حال داره میره، هنوز داره میره، هی پرواز میکنه. میگیم و تقبل شفاعته ورفع درجته، هی درجهش بالاتر میره، هی سوخته تر، مثل در اصطلاحات این صحبت های ما، هی سوخته تر میشه، هی گداخته تر میشه، هی علاقمندتر میشه. بعدم هرچی بالا می رود هی می گوید ما عبدناک حق معرفتک، حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک رو من روایتش رو ندیدم، عرفا نقل می کنن، اما اونی که من روایت شدیدم ما عبدناک حق عبادت ایک. هنوز بندگی مونده. به مقام بندگی چه سزاوار ربوبیت تو باشه هنوز نرسیدم، لذا او رو بر دوست داریم. بعدم ائمه طاهرین را و هر کسی به هر اندازه که نشانه از این محبت نامتناهی دارد، لذا خاصیت اول محبت و جذبه و کشش و عشق این است که انسان یکتا پرست و یکتا شناس می شود. این خاصیتش رو بحث کرده بودیم در غیر این چند شب. خاصیت دوم خاصیتی بود که نکه این محبت طرفی نیست، چون محبت نوره و نور تشعشع داره و میتابه، چون دو طرفی است. محبت حقیقی اینجوری است، کشش دو طرفی است، جذبه طرفی نیست. و از اونجا که سلام علیکم، و از اونجا که محب در طول محبوب قرار میگیرد وجودن، لذا وقتی که محبت دو طرفی بود اقتباس نور میشود. اقتباس نور یعنی محب از محبوب خود نور میگیره، روشنایی میگیره، کسب فضیلت میکند، کسب خیر میکند، روشن می شود. محبوب میشه خورشید و محب می شود ماه. اون منیر است و این مستنیر، اون منبع نوره و این گیرنده نور است. در این نورگیری و اقتباس نور که ما نامش رو اقتباس نور گذاشتیم و دو سه شب روش صحبت کردیم، این خاصیت اول محبت است. خاصیت دوم محبت است که محب به رنگ محبوب در میاد. او رؤوف است، محبم می شود رؤوف. اون رحیم است، محبم می شود رحیم. حتی اگر اجازه بفرمایید، او خالق است، محبم می شود خالق. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. او خالق است، او آفریننده است، محبم می شود خالق و آفریننده. اما در طول او، به اذن او و به فرمان او و به واسطه او. اقتباس نور و اقتباس فیض هستی و اقتباس صفات جلال و جمال و مظهریت باعث مظهریت خود محب می شود. این خاصیت دومی بود که اینم پارسال صحبت کرده بودیم. خاصیت سوم که این دو سه شب گذشته روش صحبت کردیم، دو شب اختصاص یافت به این مبحث، خاصیت سوم عبارت بود از گوهرشناسی. محب گوهرشناس می شود، نه که قلبش متصل به قلب محبوب می شه، نه که نور هستی را و نور محبت را و نور فیض را از اون میگیره، میشه گوهرشناس. وجودش میشه نور، وجودش میشه تشعشع، وجودش میشه جذبه، وجودش میشه کشش، وجودش میشه مظهر نشون دادن محبوب. لذا هر کجا که از این علامت در هر کجا دید او را میشناسد، میشود گوهرشناس. روایات مفصلی رو خوندیم از ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، از کتاب شریف کافی و دیگر کتب حدیث، که میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که من شما رو دوست دارم. میفرماد بله درسته، من شما رو دوست دارم، نخیر درست نیست. و حضرت استدلال میکنن به عالم ارواح قبل از ابدان که عالم میثاق است و زر، به اونجا استدلال میکنن که من اونجا محب را، محبین ما را به ما عرضه کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اونجا شما رو ندیدم. خاصیت چهارمی که دیشب مطرح کردیم و چند حدیث و روایت مونده که امشب دنبالش رو بگیریم، خاصیت تسلیم بود. از خواص محبت و ارادت به ساحت مقدس ذوات مقدسه ائمه سلام الله علیه اجمعین این است که محب تسلیم امر و فرمان محبوب می شود. یعنی چه این؟ تسلیم یعنی چه؟ اولا محب در طول محبوب قرار می گیره. در طول، در نظام طولی، یعنی وقتی نگاه کنیم از بالا فقط ما محبوب رو می بینیم. محب خود را فدا کرده، هست فدا کرده، محب خود را فانی در محبوب کرده، از اراده خود گذشته، تسلیم بلا قید و شرط فرمان محبوب شده. که دیشب اشاره کردم که حتی در محبت‌های دنیوی محدود هم این خاصیت هست، چون از ریش از محبت اصلی سرچشمه میگیره. و این خاصیت تسلیم از خواص بسیار بارز عشق و محبت است. لذا فرازهای مختصری را از زیارت جامعه کبیره دیشب راجع به ائمه طاهرین که محبوبشون خداست خوندیم، که اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المقربون المتقون الصادقون چطور چطور مسلمون، کسانی که تسلیم هستید، یعملون العاملون به ارادته، الفائزون به کرامته، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و فرازهای دیگری که داشتیم. امشب از این طرف شیعه محب و شیعه دوستدار مقام اهل بیت و شیعه ای که ابراز علاقه می کند به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، امام عصر علیه السلام، این باید این مقام تسلیم را در خودش ببینه، ولی محبت حقیقی نیست. و این تسلیم اثر بارزی است در محبت‌های معمولی هم. حتی شما فرزندتون اگر خیلی به شما ارادت داشته باشه تسلیمه، شاگردتون اگر خیلی به شما ارادت داشته باشه تسلیمه، دوستتون اگر خیلی به شما علاقه داشته باشه به امر شما عمل می‌کنه، به فرمان شما عمل می‌کنه. و این چیزی است که ما از روایات، از ادعیه و از مسائل زیادی می‌بینیم. دیشب عرض کردم که امیرالمؤمنین علیه السلام در کلمه 125 از کلمات قصار خودشون فرمودن الاسلام هو و تسلیم و تسلیم هو الیقین. گفتیم تسلیم، تسلیم جسم، تسلیم عقل و تسلیم دل، که بالاترینش تسلیم دل، تسلیم جسم، تسلیم عقل و تسلیم قلب، که تسلیم قلب حاکم و مشتمل است بر همه تسلیم های دیگر. وقتی آدم قلبش تسلیم شد دیگه تمام است. در خطبه 156، در خطبه 56 بخش اول امیرالمومنین علیه السلام داریم که ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما با پیغمبر بودیم. وقتی با پیغمبر بودیم تسلیم بودیم. قرابت، خیشی، رفاقت، صمیمیت، دوستی، هیچ کدوم از اونها باعث نشد که ما حالت سلممون نسبت به پیغمبر اکرم از بین بره. چیکار میکردیم؟ نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزید و ذالک الا ایمانن و تسلیما، ما به عنوان ایمان و تسلیم به مقام مقدس پیغمبر اکرم نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حتی پسرموهامونو، برادرهامونو، پدرانمون رو البته عمومی میگن میکشتیم به عنوان این که با اسلام جنگ دارن و با حقانیت اسلام جنگ دارن و با پیغمبر جنگ دارن. اما این کشتن و این جدا شدن و این انفصال و این امتیاز بین ما و بین نزدیکان ما که همواره با ما بودن، لا ما یزید و نازال که الا ایمانن و تسلیما، ایمان ما را و سلم ما را در مقابل پیغمبر اکرم زیاد میکرد. هی میکشتیم، هی جلو میرفتیم، هی با نزدیکان و خیشاوندانمون جدا میشدیم، برای اینکه در اسلام فقط یک خیشاوندی هست و اون خیشاوندی اسلامیست، دینیست، عقیدتیست، اخلاقیست و ارتباط دلهاست. در اون دلی که فقط خداست و در اون دلی که فقط بت است، فقط ریاسته، فقط شرکه، این دل با اون دل نمیتونه با هم توافق داشته باشه. لذا ما یزید و نازاله که الا ایمانن و تسلیما، زیاد نمیکرد این حالت برای ما مگر ایمان را و مگر تسلیم را. و جمله دیگری دارم در خطبه 122 بخش نهم از این به اصطلاح نهج البلاغه هایی که خدا رحمت کنیم تنظیم صبحی صالح، از به اصطلاح نهج البلاغه های صبحی صالح که اخیراً با معجمش با هم چاپ شده، بخش بخش کردن، شماره گذاری کردن، بخش نهم. فما نزداد و علا کل مصیبت و شدت الا ایمانا و مزیا علی الحق و تسلیما للامر. در مورد هر مصیبت و هر شدت و هر سختی که ما دوچارش می شدیم وقتی باش برخورد می کردیم، اون چی که برای ما زیاد می شد ایمان بود و تسلیم بود و گذرایی برای خدا بود و در اختیار حق قرار گرفتن بود و غیر از این نبود. در اصول کافی جلد اول عربی البته صفحه 392 روایتی از فضیل از امام باقر علیه السلام میخواد ائمه طاهرین در این دو سه روایت و یه عبارتی از مرحوم شیخ مفید در کتاب غیبت که میخوام اینو بخونم و معنا کنم. از این احادیث در میاد که شرط اولیه شیعه بودن و محب بودن به دربار ائمه، اگر محبت قلبی است و واقعی است و حقیقی است، شرط اولیه‌اش تسلیمه. و کسی که تسلیم باشد میتونه بگه که من آثار محبت و خواص آن را نسبت به ائمه دارم. حضرت وقتی دید که مردم دارن طواف میکنن فرمود که این طواف فقط عمل حج نیست. در جاهلیت هم میومدن و بت‌پرست های قریش و اقوام دیگر دور خانه خدا همینجوری طواف میکردن. هاکذا کانو یطوفون فی الجاهلیه، انما امروا ان یطوفوا بها، اول به عنوان نشون دادن تسلیم و سلم بر امر پروردگار باید بیان دور خانه خدا بچرخن، تسلیم فرمان خدا بشن، بعد بیان دور کعبه های اصلی بچرخند و خود را عرضه کنند. ثم ينفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم، سپس کوچ کنند به سوی ما بیان، مقصدشون ما باشیم، فیعلمونا ولایتهم و مودتهم، به ما ولایتشون را، قربشان را و مودت و عشق و علاقهشون رو نشون بدن، و یعرضوا علینا نصرتهم، یاریشون رو به ما و به مکتب ما و دین ما عرضه کنن. ثم قرأ هذه الآیه، سپس حضرت تمثل و به اصطلاح استشهاد کردن به این آیه کریمه که در قرآن کریم داریم، وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا ابراهیم خلیل نسبت به اولاد خودش دعا کرد، گفت خدایا حالا که من در اینجا مأموریتم انجام دادم، بچه های مرا، ذریات مرا، فرزندان مرا چنان قرار بده که افئدت الناس تهوی الیهم، دلهای مردم، فؤادهای مردم، قلبهای مردم متمایل به سوی آنان باشد. یعنی این که قلب مردم پر از محبت اینها باشه تا با اونها هم رنگ بشن، تا از اونها اقتباس نور کنن، تا تسلیم اونها بشن، یعنی که تسلیم خدا بشن. برای اینکه اونها تسلیم خدا هستن، در دل اونها نیست مگر حق و پرستش حق و توجه به خدا، در دل اینها هم نباشه مگر حق و پرستش حق و توجه به خالق متعال. این حدیث اول. حدیث دوم همین صفحه و همین جلد کافی، حدیث دوم، ان ابی عبیده قال سمعت ابا جعفر علیه السلام و رع الناس به مکه و ما یعملون قال، وقتی دیدن که مردم اومدن مکه و دارن طواف میکنند و به اصطلاح میچرخن و تکبیر میگن اینها، فقال کف آل جاهلیه، فرمود این چرخیدن فقط شرط نیست، برای اینکه در زمان جاهلیت هم این چنین میچرخیدن. اما والله ما امروا بهذا و ما امروا الا ان یغزوا تفثهم ولیوفوا نذورهم فیمروا بنا فیخبرونا بولایتهم و یعرضوا علینا نصرتهم، عرضه کنن بر ما نصرت و یاریشون رو و تسلیم ما بشن. در بین روایات و احادیث اون چه که ما در صفات شیعه، در وظائف شیعه در زمان غیبت کبرا، وظائف محبین اهل بیت، امتیاز و تشخیص بین دوستداران اهل بیت و ائمه خدا و غیر دوستدارانشون، صفات بارزشون رو میشناسیم، مسئله اطاعت و تسلیمه. ولذا ائمه طاهرین برای زمان غیبت کبرا در کتاب کمال الدین شیخ بزرگوار ما، شیخ ثقه ما، صدوق ابن باب ویه قمی رضوان الله علیه، در کتاب منتخب الاثری که مجموعه احادیثی است راجع به امام عصر صلوات الله و سلامه علیه، در وظیفه شیعه در زمان غیبت ادعیه و نصایحی وارده که از این ادعیه و نصایح به خوبی ما استفاده میکنیم که وظیفه شیعه این است که تسلیم باشد و تسلیم. حتی در اگر اشتباه نکنم در اون حدیث مفصلی که توش ضمن مطالب زیاد دعای شریف اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک آمده، توصیه یا اونه یا یه حدیث دیگر در همون باب وظیفه شیعه در زمان غیبته، حضرت توصیه میفرماید که هلک المستعجلون. حتی وقتی دعا میکنیم برای فرج امام عصر علیه السلام، به عنوان اینکه خود حضرت فرموده اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم، خود ایشون امر کرده که دعا کنید و شیعه همواره باید مشتاق دیدار معصومش و محبوبش و سرورش و امامش باشه، و الا هلک المستعجلون، کسانی که میخوان برخلاف مصالح خدا تعجیل میکنن به این معنا که مطابق با خواسته شخصی خودشون میخوان ظهور حضرت تعجیل بشه، نه، باید تسلیم بشن. تسلیم اما امید و آرزو، تسلیم برای وقت ظهور اما همواره آماده بودن برای ظهور حضرت، یعنی با صالح کردن دل و جان و قلب و عقل و جسم و خانواده و جامعه، با صالح کردن انتظار اما انتظار همراه با تسلیم. در کتاب غیبت شیخ مفید رحمت الله علیه حدیث 16 صفحه 200، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ذات یوم الا اخبرکم بما لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به، غیبت نعمان صفحه 200 حدیث 16، الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به. امام صادق میفرماید، ابی بصیر روایت میکنه که یکی از روات درجه اول و از اصحاب خاص الخاص امام صادق علیه السلام است، حضرت میفرماید به شما نگویم عملی را که خدا قبول نمیکند از بندگان، هیچ عملی را مگر به واسطه آن چیز، آیا خبر ندم به شما؟ یعنی کلید اطاعت را و کلید قبول اعمال را به شما نگویم؟ فقلت بلا، گفتم چرا، بفرمایید. فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و الاقرار بما امر الله و الولایت لنا والبراءه من اعدائنا، یعنی الائمه خاصه. راوی میگه منظور از این ما ولایت ما و براءت از دشمنان ما، یعنی دشمنان ائمه. اون چیزی که خدا اعمال را به واسطه آن قبول میکند شهادت بر توحید است و وحدانیت حق و رسالت پیغمبر و عبودیت او، اقرار به فرمان او، ولایت ما، براءت از دشمنان ما و تسلیم لهم، تسلیم ائمه بودن، والورع و الاجتهاد و طمأنینه، ورع و اجتهاد و کوشش در راه دین و مجاهدت در راه خدا، و ورع و اطمینان قلب و طمأنینه خاطر، ایمانی که باعث طمأنینه باشه، اینا چیزایی است که نتیجه منطقی و طبیعی تسلیم مقام ائمه است و ولایت اونهاست. و الانتظار للقائم علیه السلام، و انتظار امام عصر بودن. سپس حضرت فرمود ثم قال ان لنا دولتا یجیء الله بها اذا شاء، ما یه دولت و حکومتی داریم که خدا زمانی که بخواد آن را می آورد. ثم قال من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، کسی دلش می خواد که در اون دولت با ما باشه پس باید عمل منتظر شود، یعنی چشم به راه باشد و عمل به ورع و محاسن اخلاق کند. فَإِنْ مَا تَوَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ، اگر مرد و زمان ظهور را درک نکرد اما با حالت انتظار مرد، اجر و پاداشش مثل اجر و پاداش کسی است که در زمان ظهور در رکاب او بوده. فجد و انتظرو هنیئن لکم ایتها الاصابه المرحومه. گوارا باد بر شما ای گروه مورد رحمت پروردگار، جدیت کنید و منتظر باشید، منتظر باشید و تسلیم باشید، تسلیم باشید و با ورع باشید، با ورع باشید و با تقوا باشید، انتظار بکشید و برای انتظار زمینه داشته باشید و هیچ زمینه برای انتظار بالاتر از اطاعت و تسلیم نیست. در ذیل این حدیث شریف و چند حدیث دیگر مرحوم نعمانی اینجور میگوید: انظروا رحمكم الله الى هذا التأديب من الائمه علیهم السلام و الى امرهم و رسمهم فی الصبر و الکف و انتظار الفرج. خدا شما را رحمت کند، نگاه کنید به این تأدیب، نگاه کنید به فرمان ائمه که چگونه امر به صبر و کف و انتظار فرج میکنن، و ذکرهم هلاک المستعجلین و کذب المتمنین و وصفهم نجات المسلمین. میبینید که چگونه کسانی را که قیافه تسلیم ندارند و آرزوهای فردی به غیر اونچه که ائمه و خدا راضی است دارند، و وصفهم نجات المسلمین، چگونه تسلیم نجات مسلمین و کسانی که تسلیم فرامین ائمه هستند وصف میکنند، و مدحهم الصابرین الثابتین، آنان را که صبورند و صابرند و شکیبا هستند و ثابت در دینشون هستند توصیف میکنند. و اینا رو نگاه کنید: فتعدبوا رحمكم الله بتأدیبهم، با آداب ائمه مؤدب بشید. با آداب ائمه مؤدب شدن یعنی چی؟ یعنی دل را در اختیار و در گرو اونها قرار دادن، و دل در گرو اونها قرار دادن همون تطبیق اعمال ظاهری، تطبیق اخلاق، تطبیق عقاید، منطبق کردن اخلاق و عقاید با اونها نتیجه طبیعی این تسلیم است. فتعدبوا بتأدیبهم وامتثلوا امرهم وسلموا لقولهم ولا تجاوزوا رسمهم. از رسومات اونها نگذرید، با رسومات جوامع جاهلی شما مرتسم نشید، شما سعی کنید دنبال ائمه برید. ولا تكونوا ممن اردته الهوى والعجله، از اون کسانی که مقام شامخ عبودیت اونها رو نازل کرده و پایین آورده هوای نفس و تعجیل بیهوده. و ما لبه الهرس عن الهدى والمحجه البيضاء، قیافه تسلیم نداشتن او را از راه روشن و آشکار باز داشته است. وفقنا الله و ایاکم لما فیه السلامت من الفتنه و ثبتنا و ایاکم على حسن البصیره و اسلکنا و ایاکم الطریقه المستقیمه الموصله الى رضوانه. خدا موفق کند ما را و شما را به رفتن در راهی که راه مستقیم و سالمی است که از انحراف به چپ و راست نگه می‌دارد، و ما را با خیره خود و خلصاء خود محشور کند در قیامت به منه و احسانه. بنابراین نتیجه اولیه عرض ارادت به ساحت مقدس ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین این است: تسلیم، تسلیم، تسلیم. در کتاب شریف کافی بابی داریم که شیعه و محب ائمه طاهرین وظیفه‌شون اینه که باب تفویض الیهم، باب رد الیهم، اختلافات عقاید اخلاق در تمام این مسائل باید دنبال روی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باشند. اصول کافی جلد اول صفحه 39 حدیث 1 سدیر سیرفی است: قلت لابی جعفر علیه السلام. این چند تا حدیث رو حیفم میاد اگرچه در یک زمین است و مشابه به همه، اما چون خیلی صریح در مقام تسلیم شیعه و محب و دوستداران ائمه میخوام قرائت کنم و مجلسمون فضاش نورانی بشه به کلمات نور اونها که کلامکم نورون، کلامشون نور است و هرچی ما داریم از احادیث و از روایات اهل بیت است و از تسلیم شدن اونها. قلت لابی جعفر علیه السلام: انی ترکت موالیک مختلفین یتبرع بعضهم من بعض. گفت من از شهرم اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد از شهری که اومدم شیعیان شما اختلاف دارن،
بعضیاشون از بعضی متبرع هستن، براءت میجوین. اون میگه من تو رو قبول ندارم، اونم میگه من تو رو قبول ندارم. قال فقال و ما انت و ذاک، تو چطوری؟ تو چی میگی؟ نظر تو چیست؟ بعد فرمود انما کل فناس و سلاسه، مردم سه تا تکلیف اصلی دارن: معرفت الائمه و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم، شناختن ائمه، تسلیم ائمه در اون چی که از اونها وارد شده است، و رد الیهم فی مختلفو فی، در اختلافاتشون به اونها مراجعه کنن. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از عباراتی که به عنوان تسلیم مقام مقدس پروردگار و پیامبر اکرم و ائمه طاهرین که اولو الامر هستن اومده همین آیه کریم است: فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله و یا و الی رسوله و رد الیهم فی مختلفو فی. یه زمانی خیلی مد شده بود، روشن فکری بود به دست آوردن فلسفه همه احکام. البته در 1100 سال پیش، در 1000 خورده سال پیش، مرحوم صدوق کتاب علل الشرایع نوشته، همش حدیثه، سر تا سرش حدیثه. علل الشرایع، علل احکام، علل بعضی از مسائل، از توحید شروع کرده، مسائل ریزی که هست و ائمه علتشو بیان کردن. خیلی خوب، سمعاً و طاعه. اما آیا میشه ما به جزم و به قاطعیت برای حکمی علت بتراشیم؟ مثلا بگیم که یه زمانی خیلی اینا مد شده بود تو کتابای روشن فکران، مثلا بگیم علت غسل جمعه این بوده که عرب‌ها کثیف بودن، خداوند غسل جمعه را به اصطلاح به عنوان یک حکم تشریع فرمود که اینا غسل جمعه کنن، بدناشون تمیز بشه که در نماز جمعه ها شرکت میکنن، از بوی عرق متعفن دیگران نشه. ممکنه اینم بوده جزء حکمت‌هایی که ما به همش احاطه نداریم، اما همش هم اینه. اگه اونجوری باشه، پس بنابراین اگر کسی شب جمعه رفته باشه صابون زده باشه تن خودش رو، دیگه باید غسل جمعه مستحب نباشه. اینجوری باشه از دین چیزی نمیمونه. اما اگر ما مقام تسلیم داشتیم و مقام رضا داشتیم و نسبت به ائمه شناخت که پیدا کردیم، دیدیم که اینها مظهر مشیت حق هستن که دیشب اشاره کردیم، که گفتیم محب توریست که قلب او می شود ظرف و وعاء مشیت محبوب و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حدیثش هم خوندیم، وقتی ائمه رو شناخت که اینجوری هستن که قلب غیر از خدا چیز دیگری نداره، وقتی اونا رو شناخت تسلیم میشه و در اختلافات به اونها مراجعه میکنن. حدیث دوم ان کامل التمار قال قال ابو جعفر علیه السلام قد افلح المؤمنون، سوره مؤمنون را قرائت فرمودن آیه اولش رو، قد افلح المؤمنون، رستگار شدن مؤمنین. اتدری من هم، میدونید مؤمن کیست؟ مؤمن، صفت مؤمن رو میدونید کیست؟ قلت انت اعلم، این راوی کامل تمار میگه که شما داناتر هستید، شما بفرمایید استفاده کنید. قال قد افلح المؤمنون المسلمون، مؤمنینی که تسلیم مقام پروردگار هستند اونها هستند. ان المسلمین هم النجبا، اینها برگزیدگان هستند. فالمؤمنو غریب، اگر اینجوریه که صفت ایمان همراه با تسلیم است، تسلیم خدا، تسلیم پیغمبر و تسلیم اولو الامر و ائمه، اگه اینجوریه فالمؤمنو غریب فتوبا للغربا، مؤمن تنهاست. یک جامعه چند ده هزار نفری است و یه نفر فقط از درون جان تسلیم مقام ائمه است و تسلیم فرمان خداست و تسلیم اون چیزی است که در شرع و در دین وارد شده، از درون دل اعتراض نداره، اون چه که به عنوان حکم خداست، اون چه که به عنوان فرمان خداست قبول داره. چرا؟ برای اینکه محبت اینجوری است. محبت همه نخاله ها رو با حرارت خودش آب میکنه و ذوب میکنه. و انسان دیگه نخاله در وجودش پیدا نمی شود، وجودش میشه خلاصه، می شود یک پارچه در اختیار خدا، در اختیار محبوب، در اختیار امام زمانش، در اختیار کسی که باید ازش اطاعت کنه. میشه نمونه عبدالله ابن ابی یعفور که دیشب جملات امام صادق رو نسبت به او عرض کردم. حدیث سوم، ان یحیی بن زکریا الانصاری ان ابی عبد الله علیه السلام قال سمعته ان یقول من سره ان یستکمل الایمان کله، من سره ان یستکمل الایمان کله، هر کسی که خوشحال میشه که همه ایمان رو کامل کنه، همه ایمان را تمام کند، همه ایمان در دل او باشه، باید چی بگه؟ فلیقل، باید بگوید القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد صلی الله علیه
وسلم.
کسی که میخواد ایمانش رو کامل کند باید بگوید قول من در همه چیزها، در عقاید، در افکار، در اخلاق، در اقدامات، در دنیا، در آخرت، در اون چه که گفته شده است، قول من در همه اشیا قول اهل بیت است. فی ما اسروا و ما اعلنوا، چه مطلبی را من به دست آورده باشم و بشناسم و بدانم، چه مطلبی را نشناسم و ندانم. و فی ما بلغنی عنهم و فی ما لم یبلغنی، در اون چیزهایی که یعنی اطمینان خاطر نسبت به محبوب خودش داشته باشه و امام خودش داشته باشه، اونقدر اطمینان خاطر داشته باشه که به قول عبدالله ابن ابی یعفور گفت اگر شما یبن رسول الله انار را دو نصف کنی، نصفشو بگی حلاله، نصفشو بگی حرامه، من اون نصف حلال را حلال میدانم و نصف حرام را حرام میدانم. چرا؟ بر این که از قلب، از دل، اونقدر عبدالله ابن یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور تمرین کرده بود مثل مولای خودش شده بود. مولای خودش امام صادق اینجوریست که قلب پر است از شعاع خواسته خدا، اینم قلبش پر شده بود از شعاع خواسته محبوبش امام صادق علیه السلام. لذا در مقابل او اینجوریه، میگه شما میگید چشم، شما اینجوری معتقدید، شما حکم رو اینجوری بیان میکنید، اون وقت در مقابل این مکتب پادشاهان است که میگه شیعان کانتا محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. فرقو ببینید، فرقش اینه، این هرچه میگوید، میگوید قال الصادق قال الباقر قال رسول الله قال الله، اون میگه دو چیز حلال بود در زمان پیغمبر، حلال بود و من اونها را حرام میکنم، یعنی از خود ابراز نظر می کند. معلومه این آدم به اندازه سر سوزنی محبت پیغمبر و محبت خدا و دین خدا در دلش نیست. خدا لعنتش کند که مسیر اسلام را و مسیر قرآن را و مسیر اهل بیت را عوض کرد. پس تسلیم اینه که امام علیه السلام میفرماد القول منی فی جمیع الاشیاء قول اهل بیت است و آل محمد است. اما او گفت اللهم صل علی محمد، اما او گفت من حرام میکنم، من حلال میکنم، و اجتهاد از اونجا در آمد، یعنی با گفتار خلیفه دوم اجتهاد به معنای مکتب پادشاهان و اهل تسنن در آمد. ما اجتهاد نداریم، ما تفقه داریم، اجتهاد از اونجا در آمد، هر کسی شد مجتهد و این اجتهاد تا اونجا ادامه پیدا کرد که گفتن یزید امیرالمؤمنین در اجتهادش خطا کرده که امام حسین رو به قتل رسونده، یک ثواب بیشتر نمیبرد. وقتی راه غیر طبیعی بود به اینجا انجامد. حدیث آخر، عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ابتدای آیه اینه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده پیغمبر به اون کسانی که اقوال را میشنوند، بهترین اونها را پیروی میکنند. حضرت میفرماید که هم المسلمون لآل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد.
خیلی جا عجیبه این حدیث رو به خصوص روش تأکید میکنم برای برادرانی که در خدمتشون هستیم و برای خواهرانی که در اون سالون و در اون اتاق هستند. میفرماد هم المسلمون، اینا کسانی هستند که تسلیم پیغمبر و آل پیغمبر هستند. الذین اذا سمعوا الحدیث لم یزیدوا فیه و لم ینقصوا منه. مسلمون که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هستند، کسانی هستند که اذا سمعوا الحدیث، وقتی حدیثی را از اهل بیت پیغمبر میشنوند، لم یزید فیه، چیزی را از خود اضافه نمی کنند، نه در لفظ و نه در معنا، و لم ینقصوا من، و چیزی ازش کم نمی کنند. جاؤوا به کما سمعوه، میارن حدیث را همونطوری که شنیدن، یعنی از خود اجتهاد نمی کنند، یعنی تسلیم محض هستند. و خودم میتونه با چهار کلمه عربی خوندن و دیدن دو تا استاد مسیحی و نمیدونم خوندن به اصطلاح چهار تا کتاب و بشود کسی که معرفت الاسلام پیدا کنه؟ میشه؟ و آدم میشه با خوندن چهار کلمه عربی ظاهری تفسیر قرآن بگوید؟ آدم میشه با خوندن چهار تا اصطلاحات تفسیر را شروع کند بدون نظارت به مطالب و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین؟ آدم میتونه تأویل کند در بعضی از تفاسیری که خود من هم دارم؟ آدم تفسیر رو نگاه میکنه میبینه آیه رو 180 درجه چرخونده فقط به خاطر اینکه با مطالب ذهنی خودش که این تفسیر به رعیت منطبق بشه. این اسلام اگه اینجوری باشه، اسلام بعد از چند مدت میشه شیر بی یال و دم اشکم. اما انسان مؤمن انسانیست مسلم، تسلیم محض مقام پروردگار، تسلیم محض مقام ائمه، در عقایدش، در افکارش، در اخلاقش، در سلوکش، در زندگیش، در علمش، در دانش است. نمی رود مگر به راهی که ائمه طاهرین علیهم السلام رفتن. لذا اینها ما میبینیم در طول تاریخ علمایی که اینجوری بودن در افکار و عقاید خودشون سالم موندن، در اخلاق خودشون سالم موندن، دوچار خطرات نشدن، زیرا که اونها کسانی بودن که همواره ائمه طاهرین را مستقیم و غیر مستقیم، یا از خودشون مستقیمن و یا از مکتب دارانشون و از خودشون غیر مستقیم گرفتن و سلوک اخلاقی، ریاضتهای اخلاقی پیدا کردن، سلوک علمی کردن. اینا کسانی هستن که دین را از زمان پیغمبر اکرم و از زمان امام حسن عسکری علیه السلام در دوره غیبت کبرا به دست ما دادند، که فقهایی هستند که اون شرایطی را دارن که در باب فقاهت گفته شده است. بنابراین نتیجه طبیعی و منطقی محبت و عشق و خاصیت چهارم و اثر چهارم محبت حقیقی نسبت به هر محبوب حقیقی، خدا باشد، پیغمبر باشد و ائمه طاهرین باشند، این است که انسان مقام تسلیم و رضا داشته باشد در دل، از جان و از قلب، نباشد مگر اون چه که مولای او میخواهد و میگوید. اون وقت اگر اینجوری باشه در درجه محبوب خودش خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت، که یکی از خواص دیگر محبت که شاید فردا شب اگر بشه رو اون بحث کنیم این است که از خواص محبت حشر با محبوب است. من احب شیئا حشره الله معه، من احب حجرا حشره الله معه. هر محبوبی که انسان داشته باشه در روز قیامت با او محشور میشه. یوم ندعو کل اناس به امامهم. امروز نزدیک های اومدن به این محفل به یاد این آیه کریمه افتادم و روایتی را در ذیلش از تفسیر نور الصقلین یادداشت شد. و من یطع الله و الرسول فاولائک. این آیه خیلی جالبه در این زمینه بحث ما، تسلیم و یرنگی و و علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که اطاعت کنند از خدا و پیامبر، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، معیت دارند، همراهم. البته این معیت، معیت احاطی نیست، بلکه معیت محاطی است. معیت نه اینکه در تمام درجات با این افراد یکیان، در عالم اونها هستند، در عین حالی که اونها درجاتشون بالاتره با اونها هستند. و من یطع الله و رسول، کسانی که اطاعت خدا و رسول بکنند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، با کسانی هستند که خداوند بر اونها نعمت بخشیده، که در نماز هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه و صراط مستقیمی را که منعم علیهم را بهشون دادی، خدایا من از تو میخوام مرا هم در راه اونها قرار بدی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط منعم علیهم هستن. منعم علیهم کیا هستن؟ این افراد هستن، من النبیین که عبارت هستند از پیامبران، و صدیقین کسانی که زبانشون و قلبشون با هم یک آهنگ دارد، و صدیقین و شهدا، شهدایی که در راه خدا به مقام رفیع شهادت رسیدن، و صالحین و حسن اولائک رفیقا، و اینها خوب رفیق هایی هستن. کسانی که تسلیم محض مقام خدا و پیغمبر باشن، معیت دارن در عالم آخرت با منعم علیهم، یعنی با چهار گروه: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و کسانی که رفقای خوبی هستند. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم است: و صدیقین علی علیه السلام و شهدا الحسن و الحسین و صالحین الائمه و حسن اولائک رفیقا القائم من آل محمد صلوات الله علیه. پس کسانی که مقام تسلیم را داشته باشند، معیت دارند در عالم آخرت با پیامبر اکرم، با امام حسن و امام حسین، با ائمه طاهرین، با وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اینا سمتیت دارن با اینا، اونها تسلیم محض هستن نسبت به فرمان خدا و او هم تسلیم است نسبت به فرمان خدا و نسبت به فرمانی که از خدا به واسطه اونها به اونها رسیده، سنخیت دارن، روحشون از یک سنخ است، او از بقیه طینت اونها آفریده شده از نظر آفرینش، او پیرو اونهاست از نظر سلوک اخلاقی و اعتقادی، او خود را در اختیار محبوب های خود گذاشته است. پس حالا که سنخیت دارن، باید مع اونها باشد. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. حالا نتیجه تسلیم را میبینیم که قرآن کریم و روایات اینجور بیان میکند: به عنوان اطاعت از خدا و اطاعت از رسول، که شرط اولیه شناخت ائمه و ولایت ائمه را قبول کردن همین است. عرایض خودم رو خلاصه میکنم و جمع میکنم. عرض کردیم خاصیت چهارم برای محبت نسبت به مقام مقدس ائمه طاهرین که محبت حقیقی است، مقام تسلیم است. تسلیم نسبت به ائمه طاهرین نتیجه طبیعی عشق و علاقه و جذبه و کشش به سوی اونهاست. تسلیم از شرایطی است که بروز و ظهورش موقعی معلوم می شود که انسان در جسمش، در قلبش و در جانش و در عقلش تسلیم ائمه باشد. شرط اولیه برای حب و برای محبت این است که محب تسلیم بلا قید و شرط باشه. ائمه طاهرین ما که اسوه های ما هستند، این چنین بودند. فرازهای جامعه کبیره بر این دلالت می کند. وظیفه شیعه در زمان غیبت و در هر زمان به عنوان شیعه و محب اهل بیت تسلیم شدن نسبت به اهل بیت است. مؤمنون یعنی کسانی که تسلیم مقام خدا، اوامر خدا و ائمه هستند،
الذين يستمعون القول، یعنی تسلیم نسبت به مقام پروردگار و اوامر ائمه، و من یطع الله و رسول، که معیت پیدا میکنن با ائمه طاهرین، یعنی کسانی که تسلیم هستن و اطاعت میکنن از خدا و پیغمبر و ائمه، پس باید با اونها در یک درجه باشن. بله، من احب شیئا حشرها الله معه، این چنین است. نمیشه که انسان در این دنیا صدیقه کبرا رو بهش عشق بورزد، علاقه داشته باشد، در ایام فاطمیه قلبش خاشع بشود، چشمش گریان باشد. نمیشه که در ایام محرم و سفر تا اسم ابی عبدالله میاد انسان دلش بلرزد و اشکش جاری شود، اما در حشر اکبر و در عالم برزخ و قیامت در صف غیر ابا عبدالله باشد. نمیشه که انسان دل را در اختیار امام زمان خود بگذارد و وقتی مرد در لحظات احتضار امام زمانش به بالای سرش به عنوان اکرام و احترام نیاید. نمیشود که انسان در طول زندگی جانش را و قلبش را و هستی خود را در اختیار محبوبش بگذارد و در لحظات حساس مردن و در شب اول قبر در هنگام سؤال او را تنها بگذارند. یکی از دوستان بسیار عزیز و با وفای ما که همه برادران از دوستان ما هستند و بسیاری از شما، اخیراً مادرشون از دنیا رفت. شب اول و دوم کسی اون خانم رو و بانو رو به خواب دید. اون خانم رو در مشهد مقدس در کنار مرقد مطهر مهربان مهربانان رأفت رؤوفها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دفن کردن. خوابش رو دیدن در بعد از شب اول، گفتن که حالت چطور بود؟ گفت از اون موقعی که مرا دفن کردن امام رضا علیه السلام بالای سر من بود تا صبح نکیرین اومدن سوال کردن، هر سوالی که میکردن آقا جواب میداد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا فاطمه الزهرا خانم، شما همه ائمه غیر از امیرالمؤمنین فرزندان شما هستند و از شما اطاعت میکنند و شما مقام مادری هستید، ام الائمه هستید و شما فرمانتون نسبت به اونها قابل اطاعت است. خانم نشه طوری باشه که در حشر اکبر شما ما رو تنها بگذارید و ما با شما محشور نباشیم. السلام علیک حیت و حل مظلومه حل مغصوبت و حقها. فاطمه جان، در عالم توی این همه زنان عالم از اولین آخرین مظلوم تر از شما هم پیدا می شود؟ پیدا نمی شود. و این مظلومیت شما بود که دخترت زینب هم به ارث برد. همه زندگیش مظلوم بود و مصیبت کش و بلاکش. و فی روایت ورقه قال علی علیه السلام، زمنان امشب میتونید بچه های فاطمه زهرا مادر ندارد. لابد طبیعیه دیگه، وقتی آدم عزیزی مثلا مادر خونه که از دنیا میره، خونه خیلی خیلی تاریک میشه، خیلی غریب میشه، خیلی مظلوم میشه. لابد امام حسن و امام حسین سجده با امام کلثوم میشینن با هم میگن یادش بخیر دیشب در دور مادرمون حلقه زدید. شما میدونید وقتی کسی عزیزش از دنیا میرود، مخصوصا در زمان ما هست، همیشه اینجوری بوده، یه مقدار آرامشش به اینی که بره سر قبرش خودشو بندازه رو خاکهای قبر و خودشو دست کنه. بچه های فاطمه روزها که نمیتونستن به سر قبر مادرم. مظلومیت امیرالمؤمنین از بعد از پیغمبر شروع شد و با رحلت و شهادت فاطمه شدت یافت. از امشب دیگه علی خیلی مظلوم.
از امشب دیگه علی کسی رو نداره که قصه های دلش رو براش بیان بکنه. باید دیگه از امشب به بعد علی بره قصه هاش رو به شاه بگه.
می فرماد بالله لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها. من مقیدم عزیزان من که مقتل رو از رو بخونم، هرچی که در روایات اومده همون رو. خیلی خوبه عزیزان منم که یه وقت غیر از شعر میخوان عبارتی رو نقل کنن، حتما سعی کنن مستند باشه. لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها. شروع کردم در کار فاطمه به غسل دادم، در میان پیراهنش غسل دادم. ولم اکشفه عنها، پیراهنش رو بیرون نیاوردم. فوالله لقد کانت میمونتا طاهرتا مطهره. فاطمه مبارک بود و پاک بود و طاهر مطهر بود. ثم حدنتها من فضلت حنوت رسول الله و کفنتها و ادرجتها فی اکفانها. وقتی که کفنش رو بندهاشو بستم و او را حنوت دادم. فلما هممت ان اعقد الرداء، موقعی که خواستم بندهای کفن را ببندم، نادیت و صدا کردم، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزنه، یا حسن، یا حسین، هلمو تزودوا من امکم، بیایید برای بار دیگر و آخرین بار با مادرتون دیدار کنید. فهذا الفراق، دیگه موقع جدا شدن است. و اللقاء فی الجنه، دیگه وعده ملاقات شما و مادرتون در بهشت خواهد بود. امیرالمؤمنین نقل میکنه این کتاب بیت الاحزان مرحوم محدث قمی. امیرالمؤمنین میفرماد وقتی ندا کردم گفتم برای آخرین بار بیایید از مادرتون خداحافظی کنید. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان، شروع کردن اومدن به طرف جنازه مادر در حالتی که فریاد میزدن وا حسرتا لا تنتقی ابدا، ای وای ما مادر، دیگه نمیتونیم با تو سخن بگوییم. من فقد جدنا و امنا فاطمه الزهرا، یا ام الحسن و الحسین، یا ام الحسن، یا ام الحسین. ای مادر حسن، ای مادر حسین، اذا لقیت جدنا، وقتی که جد ما پیغمبر را ملاقات فرمودید، فاقرئیه من السلام، سلام حسن و حسین را بهشون برسون. و قولی له، به پیغمبر از قول ما بگو، انا بقد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا. از قول ما بگو یا جدا یا رسول الله، بعد از مادرمون یتیم شدیم.